سلام و خوش آمدید. ساعت 11 است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید 42 پناهجوی افغان در کشتی که در ترکیه غرق شد سوار بودند. جزئیات همین موضوع را تا لحظات دیگر میشنوید. در مورد اعزام سربازان اوکراینی به شرق این کشور نیز گزارش میشنوید. و در پهلوی مرور مطبوعات کابل، برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ هم در انتظار شما هستند. گردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از فرشتن ندا بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تمام مسافران کشتی غرق شده در آب‌های استانبول افغان‌ها بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از مورد خشونت با زنان به کابل آمده است و در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نامزدان حزب جمهوری‌ها در رقابت برای راه یافتن به ثنای آمریکا در حداقل 7 ایالت کلیدی برنده شدند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید تمام مسافران کشتی غرق شده در آب‌های استانبول افغان ها بودند. سراج الحق سراج، معاون سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت از میان 42 سرنشین افغانی که در آن کشتی سوار بودند، جسد 23 تن آنها دریافت شده، 6 تن آنها نجات داده شده و 12 تن دیگرشان هنوز هم لادرک است.
42 نفر مسافرین که در کشتی بودن همش افغان بودن، که طالب به تعداد 23 جسدی که ما پیدا کردیم، در جمله شامل زنها و کودکان هم است.
آقای سراج همچنان گفت علاوه بر 42 افغان، یک رهنمای ترکی نیز در آن کشتی سوار بوده است. مقامات میگویند که روز دوشنبه هفته جاری یک کشتی حامل مسافرین افغان که به سوی اروپا در حرکت بود، در نزدیکی سواحل استانبول در آب غرق شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از مورد خشونت با زنان به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. دفتر سازمان ملل متحد با نشریه خبرنامه گفته است که رشید منجو در این سفر 7 روزه‌اش به افغانستان با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی گفتگو خواهد کرد. او همچنان به ولایت‌های هرات و ننگرهار نیز سفر خواهد کرد. گزارشگر سازمان ملل متحد گزارش را از زندگی زنان افغان تهیه می کند و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می سپارد. رئیس جمهور اشرف غنی از آن ده هندوها و سکه‌هایی که در گذشته مشغول فعالیت‌های تجارتی در افغانستان بوده اند خواست دوباره به آن کشور برگردد. اشرف غنی در دیدار با نمایندگان سکه‌ها و هندوها و ولایت‌های کابل، قندوز، ننگرهار، خوست، غزنی و هلمند دیروز این سخن را گفت. اشتراک کننده های این مجلس از رئیس جمهور خواستند به بازسازی آبادات تاریخی و بناهای مذهبی سکه‌ها و هندوها توجه کند و همچنان برای کودکان هندو و سکه زمینه آموزش را فراهم سازد. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای غنی وعده سپرده که حکومت وحدت ملی به برخی از مشکلات سکه‌ها و هندوها به طور فوری رسیدگی خواهد کرد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 72 افغانی و 42 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی. ادامه خبرها. در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نامزدان حزب جمهوری‌ها در رقابت برای رای یافتن به ثنای آمریکا در حداقل 7 ایالت کلیدی برنده شدند. جمهوری‌خواهان می‌گویند که با این پیروزی ثنای آینده آمریکا را در کنترل خود خواهند داشت. اکنون دموکرات‌ها اکثریت را در ثنای آمریکا تشکیل می‌دهند. در همین حال جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در مجلس نمایندگان نیز حفظ کردند. پیش از این تحلیلگران گفته بودند که در صورت کنترل هر دو مجلس کنگرس توسط جمهوری‌خواهان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از حزب دموکرات است، شاید مجبور به آوردن تغییرات در اولویت‌های پالیسی خود شود. هنوز روشن نیست که پیروزی جمهوری‌خواهان در چه حد حکومت را تغییر خواهد داد. منابع قبایلی در مرکز یمن میگویند که یک عضو ارشد القاعده که تحت تعقیب آمریکا بود در یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. گفته شده که در این حمله 4 عضو دیگر القاعده و یک رهبر محلی انصار الشریعه، گروهی وابسته به القاعده، نیز کشته شدند. منابع قبایلی امروز به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبر کشته شده القاعده شوکی البدانی نام داشت و مربوط به گروه القاعده از شبه جزیره عرب بود. پلیس پاکستان میگوید گروهی از افراد یک جفت مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و از اجساد آنها را آتش زدند. این حادثه دیروز در شهر کوتراداکیشن واقع در 60 کیلومتری جنوب غرب لاهور رخ داده است. قربانیان این رویداد در یک داشت خشت کار می کردند. به نام های شما و شهزاد معرفی شدند. آنها با هم ازدواج کرده بودند. شهباز شریف وزیر ایالت پنجاب یک کمیته 3 عضوی را موظف ساخته تا درباره این کشتار تحقیق کند. او همچنان به پلیس دستور داد که تدابیر امنیتی را در مناطقی که مسیحیان بود و باش دارند شدیدتر بسازد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر از سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور می فرستد. هدف از این کار تقویت نیروهای اوکراینی در برابر حملات احتمالی جدای طلبان طرفدار روسیه در این مناطق است. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت سربازان تازه نفس به این مناطق فرستاده می شوند تا از پیشرفت احتمالی جدای طلبان جلوگیری کنند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تلاش جدای طلبان برای پیشروی در اوکراین را خلاف موافقت‌های قبلی میان روسیه، اوکراین و جدای طلبان طرفدار مسکو دانست. ساکی دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
ما حملات جوری جدای طلبان در ماریوپول و دیبالتسیوی و اطراف میدان هوایی دونتس را به شدت محکوم میکنیم. هر تلاش برای پیشروی در اوکراین نقض حاکمیت ملی و تمامیت مرزی این کشور و همچنان سرکشی از موافقت نامه های است که در منسک میان روسیه، اوکراین و جدای طلبان امضا شد.
شورشیان جدایی طلب چند روز پیش در مناطق شرقی اوکراین برخلاف خواسته کیف انتخابات برگزار کردند. این انتخابات را کشورهای غربی غیر قانونی می دانند، اما روسیه آن را به رسمیت شناخته است. در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین میگوید بخشی از پولی را که از شرکت گاز پروم روسیه قرضدار بود پرداخته است. این شرکت اوکراینی دیروز گفت 1.45 میلیارد دلار را به حساب شرکت گاز پروم فرستاده است. با این کار زمینه از سرگیری صادرات گاز از روسیه به اوکراین فراهم خواهد شد. روسیه سال گذشته قیمت فروش گاز بالای اوکراین را افزایش داد و در نهایت در ماه جون صادرات گاز به اوکراین را متوقف ساخت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم یک جا با شما نگاه میاندازیم به فهرست کاملتر گزارش ها و مطالب این برنامه. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد که در مورد خشونت علیه زنان تحقیق میکند وارد کابل شده است. این سفر چقدر مهم است؟
آمدن یک مقام بلند رتبه که در ارتباط توجیه پسند میگرده یک خوب نقطه هستند که یک بار دیگر به تعهد بین المللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند.
همچنان در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین سربازان تازه نفس را به شرق و جنوب این کشور میفرستد.
برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی به دیگر نقاط اوکراین ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم.
و در نیمه دومی این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را میشنوید.
از ما خود نکو خیاط من یا پلیس شدی یا ترافیک تو خاک و خاک بلستی.
با رادیو آزادی باشید. گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان میگوید 42 پناهجوی افغان در کشتی که در آبهای استانبول غرق شد سوار بودند. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 23 جسد تاکنون پیدا شده و به گفته او 6 تن از این حادثه جان به سلامت بردند. یک کشتی که حامل 43 سرنشین بود و مسافران این کشتی قصد داشتند تا به گونه غیر قانونی وارد اروپا شوند در آبهای استانبول غرق شد. سحر دیوال گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در میان قربانیان کشتی غرق شده در نزدیکی استانبول زنان و کودکان نیز شاملند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 42 افغان در کشتی که دو روز قبل در آبهای استانبول ترکیه غرق شد سوار بودند. آقای سراج گفت تا کنون اجساد 23 تن یافت شده است. به گفته ایوه 6 تن از این رویداد جان به سلامت برده که وضعیت صحی دو تن آنان خوب گزارش شده است.
گزارش اخیری که بر ما رسید است که تعداد مهاجرین ما متاسفانه 42 نفر بودند که از جمله 42 نفر 23 جسد پیدا شد تا هنوز و همچنان 6 نفر افغان ها زنده هستند و از اقرار دو نفر گفته شده که تمام سرنشین های کشتی افغان بوده به جز کسی که مالک کشتی بوده و مطابقش تنگمش افغان.
آقای سراج افزود عملیات برای جستجوی سایر اجساد از سوی حکومت ترکیه در محل حادثه جریان دارد. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان هر زمانی که اجساد همه افغان های غرق شده در این حادثه یافت شوند در خصوص انتقال آنان به کشور اقدام خواهد شد. یک کشتی که حامل 43 سرنشین بود و مسافرین کشتی قصد داشتند تا به گونه غیر قانونی وارد اروپا شوند دو روز قبل در آبهای استانبول غرق شد. رسانه های ترکی گزارش دادند که این کشتی حامل بیش از 40 مسافر بوده که 40 تن آنان افغان بودند. در این گزارش ها گفته شده که اکثر اجساد یافت شده از این حادثه کودکانند. در صفحه رسمی اینترنتی رادیو تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از یک ماهیگیر که شاهد عینی بوده گزارش داده شده که ابتدا دو جسد در ساحل دیده شد. در ادامه آمده است که این ماهیگیر گفته است پس از آن دو یا سه جسد دیگر روی آب آمدند و سپس سه تن دیگر زنده دیده شدند. این ماهیگیر گفته است که کشتی که 42 پناهجوی افغان بر آن سوار بودند فقط ظرفیت انتقال 10 تن را داشته است. به اساس گزارش تی‌آر‌تی آژانس دولتی ترکیه پس از این رویداد به زودی تیم‌های نجات و عملیات به ساحه رسیدند. پس از این حادثه احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه ابراز تأسف کرده و گفته است که مرگ این افغان‌ها مردم ترکیه را قلباً متاثر ساخته است. آقای اوغلو گفته است که مهاجرت‌های غیرقانونی نه تنها مشکل ترکیه است بلکه این مشکل مشترک تمام کشورهای همجوار بحیره مدیترانه است. گفته شده این کشتی که افغان‌ها می‌خواستند به واسطه آن به گونه غیرقانونی از ترکیه به رومانیا بروند 45 کیلومتر دورتر از ساحل در تنگه بوسفورس ترکیه غرق شده است.
گزارش بود از سحر لیوال. نظر مردم را در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی پرسیدیم.
از پیام‌های شما.
ماجی خالد، خود من مدت 13 سال دور از وطن بودم. من این تکلیف ها و این زجرهای بیرونم زیاد دیره گیستم. هرچی باشه وطن خود وطن است. امروزی که هر کس پیش در وطن خود بوده یک قدم پیش بوده در زندگی خود.
غیر از کشور خود ما دیگه کشور با کشتی قاچاق نروان. باید با کشور خود ما کار عربی و امریکا و چیزا رجم رو مجور کنه.
هر جوان اگر احمد کنه کار کنه بهترین کار به آخر کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست. تب تلاش کنند در کشور خود باشند، هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکنند، چون هر سفری که اونا میکنند اونجا کشتار است. در کشتی که میرند یا در صبح قاچاق میرند امکان داره که هر لحظه اونا دوچار مشکل شوند یا بمبرند یا بندی شوند یا گپ دیگه.
رفتن به خارج را توقف بودن. انشالله ما امید داریم که با حکومت جدید وحدت ملی بتوانیم که یک حکومت منظم و یک حکومت پر از اقتصاد داشته باشیم.
شما در مورد مهاجرت های غیر قانونی چه فکر میکنید؟ میتوانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم نظریاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید و یا هم میتوانید به ما زنگ بزنید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 و 00420221 12-41-38. تشکر که رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 106.5 میشنوین. یادآور میشم که میتوانید روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به کابل آمده است. رشید منجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. دفتر سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه گفته است که رشید منجو در این سفر 7 روزه‌اش به افغانستان با مقام‌های دولتی و فعالان جامعه مدنی گفتگو خواهد کرد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
در 10 سال گذشته این نخستین بار است که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در موارد خشونت با زنان به افغانستان سفر می کند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که از ژنو نشر کرده است می گوید رشید منجو در این سفر با مقام های دولتی و فعالان جامعه مدنی افغان دیدار خواهد کرد. در این اعلامیه به نقل از بانو منجو گفته شده که قصد دارد در جریان این سفر موارد خشونت با زنان، عوامل و پیامدهای آن را به طور همه‌جانبه بررسی کند. این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد همچنان گفته است که خشونت با زنان یکی از موارد عمده نقص حقوق بشر در سراسر جهان است و همه کشورها از آن متاثر هستند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از این سفر رشید منجو استقبال می‌کند و امیدوار است که با این سفر در بهبودی وضعیت زندگی زنان افغان گامی به پیش گذاشته شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان:
آمدن یک مقام بلند رتبه که به ارتباط توجیه پسندی هسته یک خوب موقعی هستند که یک بار دیگر به تعهد بین المللی و ملی افغانستان تاکید بگذارند و اراده ای که در سالهای آخر حکومت گذشته چنین فکر میشد که ضعیف شده ارتباط ارتقا و پیشرفت حقوق بشری زنان یک بار دیگر تقویت شود و سفر خوبی هستند که هم مقامات بین المللی روی آن تاکید بکنه و هم نهاد ملی چون حقوق بشر یک نظر جامعه از تمام نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر را تبادل بکنه و تجسم بتن و بالاخره پیشرفتی در ارتباط حقوق بشری زنان در روزنمال گردد در آینده.
گزارشگر خاص سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان 7 روز را در افغانستان سپری خواهد کرد. سفر وی تنها به کابل خلاصه نمی شود. رشید منجو همچنان به شهرهای جلال آباد و هرات خواهد رفت. هرچند در گزینش این دو شهر شاید ملحوظات امنیتی نیز نقش داشته باشند، اما این شهرها با ویژه هرات محل نسبتاً مناسب برای گزارش‌دهی از وضعیت ناگوار زنان هستند. هرات ولایتی است که در این اواخر از موارد متعدد خشونت با زنان در آن گزارش شده است. در کل افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد زنان آن با انواع مختلف خشونت روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد که تنها در 6 ماه اول امسال بیش از 2500 مورد خشونت با زنان را ثبت کرده است. اکثریت این موارد خشونت های فیزیکی بودند. خشونت های لفظی، ازدواج های اجباری، مجبور ساختن زنان به فحشا و وضع محدودیت های مالی از موارد دیگر ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانند. و اما موارد خشونت با زنان خیلی بیشتر از آن است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شدند. موارد بیشماری از خشونت با زنان به دلایل فرهنگی، سنتی و مصلحت‌های خانوادگی در چهار دیواری‌های خانه‌ها پنهان می‌مانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5. لحظات دیگر مطبوعات کابل را مرور میکنیم. اما گزارش اکنون بشنویم که به گفته باشندگان قریه 12 ماخ ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب از یک هفته بدین سو درگیری ها بیان افراد مسلح غیر مسئول ادامه داشته و در جریان درگیری ها 10 تن کشته و زخمی شدند. رحمت الله رها موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
اهالی و باشندگان قریه 12 ماق ولسوالی پشتنکوت ادعا نموده می گویند جنگ میان افراد مسلح غیر مسئول و شماری از قماندانان اسبق از یک هفته بدین سو ادامه داشته و در این مدت دست کم 10 نفر به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی گردیدند. باشندگان همچنان از دولت میخواهند که جهت خاموش کردن آتش جنگ هرچه عاجل اقدام نموده صلح و امنیت را در مناطقشان تأمین نماید.
مردم چیکار چی میکنن؟ دولت مسئولیت داره بعد همینجا مثلا یا پستو بمونه یا کسی را مسئولی منطقه تعیین بکنه که ما همینجا تخت جبل که باید هیچ جوا میکنیم و آدم خونه ما راحت باشیم. چی مجدی میموره میزنن؟ ما چی کردیم؟ ما خدای نکرده مالی مردم را گرفتیم بفرمایید در همه حیات جای منطقه پرسون کنه که جرم ما چی هست؟ بغیر از همین جرم که ما پلیس هستیم و میریم به خونه ما و سر پیش زن باشمون کتاس میریم سری وزرامون.
در همین حال سمونوال محمد نعیم اندرابی عامر امنیت قماندانی امنیه فاریاب به رادیو آزادی گفت به منظور بررسی رویداد یاد شده یک گروه هیئت در ساحه اعزام شده و هنوز نتیجه تحقیق و بررسی هیئت به قماندانی امنیه مواصلت نورزیده است. به گفته یه مقامات امنیتی فاریاب قبل بر این نیز در مناطق گلیمباف ولسوالی پشتنکوت درگیری های میان افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته است. مقامات می گویند رقابت های ناسالم، خصومت های دیرین و جار و جنجال های گذشته یگانه عامل جنگ ها در این منطقه بوده است.
گزارش بود از رحمت الله رها از فاریاب. 11:20 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. طبق وعده فریبا واحدی مطبوعات کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر بر روابط افغانستان و پاکستان و تعهدات اخیر چین با افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که روابط نامناسب افغانستان و پاکستان امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می کند. در این مطلب روزنامه آمده است امریکا افغانستان و پاکستان را تشویق می کند تا این دو کشور جهت بهبود روابطشان در بخش امنیت و رشد همکاری ها دست به اقدامات جدی زنند. روزنامه ویسا به نقل از مقامات وزارت دفاع امریکا نوشته است که برخی علائم سرحدی میان افغانستان و پاکستان، حملات راکتی و افر خندق ها از سوی پاکستان تلاش هایند که در 6 ماه اخیر به میان آمده است. با باور نویسنده روزنامه ممکن رئیس جمهور جدید این وضعیت را تغییر دهد و شاید از سوی پاکستان هم مورد استقبال قرار گیرد. جنگ استخباراتی با صدور فتوا ختم نمی شود. عنوان سرمقاله روزنامه ویسا است. در سرمقاله روزنامه آمده است مقامات و مردم باید تنها به فتوا اکتفا نکنند بلکه عملا برخی تلاش های ضروری است که به وسیله آن بدبختی و جنگ بیگانه ها در کشور پایان یابد. در سرمقاله روزنامه انیس آمده است افغانستان و پاکستان باید در قسمت همکاری در خصوص تامین صلح دریغ نورزند. روزنامه دولتی هواد در یک مطلب جداگانه نوشته است که در بخش صلح و اقتصاد تعهدات چین به افغانستان امیدوار کننده است. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقالهش نوشته است این بار نوبت آزمایش چین است، حالا دیده شود که این کشور به وعده‌هایش عمل خواهد کرد یا نه. و در آخر روزنامه محور از قول زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان نوشته است که افغانستان باید یک انتخاب داشته باشد، چین یا امریکا.
سازمان خط نو از ولسی جرگه افغانستان می‌خواهد که در دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به اعضای کابینه جدید معیاری عمل کند. اعضای این سازمان دیروز در کابل گفتند اعضای جدید کابینه باید افراد خدمتکار و مردم باشند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید به کسان رأی خواهند داد که توانایی کار و دلسوزی به ملت را داشته باشند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در حالی که بیش از یک ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد، اما دیده میشود که تا هنوز هیچ فردی به حیث وزرای جدید کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی معرفی نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی در اولین روزهای کارش در حکومت جدید گفت تلاش میکند تا کابینه جدید را ظرف 1.5 ماه تشکیل کند. در این حال نهاد زیر نام سازمان خط نو از ولسی جرگه میخواهد تا حین دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه جدید توانایی و مسلکی بودن آنان را در نظر داشته باشند. نصیر احمد اندل غفوری یک عضو این سازمان برای سه‌شنبه در کابل در مورد گفت
رای اعتماد مجلس نمایندگان رای قاطبی ملت است و ملت حداقل انتظار دارند که نخبه هایشان معامله نکنند و اصلش را احساس آوری برسند.
سپردن کار به اهل کار، داشتن سابقه خوب، دانش مسلکی و سهم دادن جوانان و زنان آگاه در کابینه از خواستهای دیگر این سازمان را تشکیل می‌داد. این سازمان همچنان تاکید می‌کند که وزرای جدید نباید بر اساس تعاملات قومی و سیاسی برگزیده شوند. در همین حال صدیق احمد عثمانی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان که در این نشست شرکت داشت، تعهد کرد که به کسان رای خواهند داد که تمام معیارها را تکمیل کرده باشد.
برای ما همون معیارهای لازمه را پوره کند، تحصیل و تجربه و تخصص و عدم بدنامی و دلسوزی به این سرزمین اگر وجود داشته باشه انشاءالله ما رای میتیم، شما مطمئن باشید.
در حال حاضر تمام وزرای کابینه و والیان به حیث سرپرست در پست‌هایشان کار میکنند که با گفته مردم این مسئله کار در ادارات دولتی را به کندی روبرو ساخته است. اما اینکه مسئولان حکومت در انتخاب اعضای جدید کابینه تا چه حد درست عمل میکنند بعداً روشن خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین شماره بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور میفرستد. هدف از این کار تقویت نیروهای اوکراینی در برابر حملات احتمالی جدایی طلبان طرفدار روسیه است. بیشتر در این مورد از امید مرزبان میشنویم.
سربازان تازه نفس اوکراینی به ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف، شمال لوهانسک و دنیپروپتروفسک فرستاده میشوند. هدف افزایش نیروهای امنیتی در این مناطق آن است تا حکومت اوکراین بتواند حملات احتمالی شورشیان جدایی طلب را دفع کند. رئیس جمهور پترو پروشنکو دیروز گفت با این کار می خواهد مانع گسترش سرطان جدایی طلبی به دیگر مناطق اوکراین شود. برای جلوگیری از سرایت این غده سرطانی و دیگر نقاط اوکراین ما موظف هستیم که در این قلمرو مانع ایجاد کنیم. به حیث سرقومندان اعلی و وزیر دفاع و لوید رستیز دستور دادم که چندین واحد نظامی را ایجاد کنند که بتوانیم به طور فوری مانع هر گونه پیشرفت احتمالی نیروهای طرفدار روسیه در ماریوپول، بریدیانسک، خارکیوف و شمال لوهانسک و همچنان در دنیپروپتروفسک شویم. این اقدام چند روز پس از آن می شود که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین انتخابات خودخوانده برگزار کردند. این انتخابات را کیف، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا غیر قانونی می خوانند. اما روسیه آن را مشروع دانسته و بر رسمیت می شناسد. پترو پروشنکو دیروز گفت با برگزاری انتخابات روز یکشنبه در مناطق دونتسک و لوهانسک تفاهم قبلی برای صلح نقض شد. ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی این انتخابات را به رسمیت نمی شناسند. در منطقه شرقی اوکراین شاهد برگزاری آنچه یک انتخابات خوانده شد توسط جدایی طلبان بودیم. این انتخابات مستقیما با توافقاتی که در شهر منسک صورت گرفت در تضاد است و هم پیمانهای ناتو آنچه را که یک انتخابات خوانده شد به رسمیت نمی شناسند. در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین دیروز 1.4 میلیارد دلار به شرکت گازپروم روسیه پرداخت تا زمینه ادامه صادرات گاز از روسیه به اوکراین فراهم شود. این مقدار پول قسط نخست قرضه 3.1 میلیارد دلاری اوکراین از روسیه است. در 30 ماه اکتبر اوکراین موافقت کرد که این مقدار پول را در دو قسط به روسیه خواهد پرداخت. شرکت گازپروم روسیه نیز پذیرفته بود که با دریافت قسمت نخست و پیش پرداخت 760 میلیون دلاری صادرات گاز به اوکراین را دوباره آغاز خواهد کرد. مسکو در ماه جون صادرات گاز به اوکراین را متوقف کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
وحیدالله نوشته که وضعیت معارف در مرکز میدان وردک زیاد خراب است. همدرد نوشته که در جهت تقویت معارف در زابل هیچ کار نشده. احمدشاه از لوگر نوشته که برای تامین صلح در کشور به همکاری مردم با حکومت نیاز است. و رحمت الله از غزنی نوشته که رئیس جمهور غنی باید کار را به اهل کار بسپارد. تشکر از پیام هایی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با رادیو آزادی فرستاده اید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و در نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. همچنان یادآور میشم که میتوانید همه روزه از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و اکنون ساعت 11:30 به وقت کابل شد. بیایید یک بار دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را از فرشته ندا بشنویم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تمام مسافران کشتی غرق شده در آب‌های استانبول افغان‌ها بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از موارد خشونت با زنان به کابل آمده است. رشید امنجو پیش از آغاز این سفرش گفته است که می‌خواهد وضعیت زندگی زنان افغان را به طور همه‌جانبه بررسی کند. در انتخابات میان دوره ایالات متحده نامزدان حزب جمهوری خواه در رقابت برای راه یافتن به صنایع آمریکا در حداقل 7 ایالات کلیدی برنده شدند. منابع قبایلی در مرکز یمن میگویند که یک عضو ارشد القاعده که تحت تعقیب آمریکا بود در یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. پلیس پاکستان میگوید گروهی از افراد یک جفت مسیحی را که ادعا می شود به قرآن کریم به احترامی کرده بودند کشته و اجساد آنها را آتش زدند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین شمار بیشتر سربازان اوکراینی را به مناطق شرقی و جنوبی این کشور می‌فرستد. و در یک تحول دیگر شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین می‌گوید بخشی از پولی را که از شرکت گاز پروم روسیه قرضدار بود پرداخته است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. طبق وعده اکنون وقت بخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از مربای مرچ این برنامه هفتگی را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالم که با تقدیم کردن این برنامه آشیانه با شماییم. در این برنامه در مورد شکایت مردم به خاطر پرچاوی های برق در این اواخر و مشکلاتی که از این بابت آنان مواجه می شوند گپ می زنیم.
تا این خبره شش بجه یه خواهیت می برد بشنیم، اگر ممکن برق نباشه تیر می شه.
و چگونه خانواده ها از برق استفاده کنند تا همیشه برق داشته باشند.
به خاطر تسخین نمودن خانه های خود، به خاطر گرم نمودن بایلرهای خود، از برق در وقت پیک استفاده نکنند.
این برنامه آشیانه را روی این موضوع اختصاص داده ایم. و مثل همیشه در اخیر برنامه نمایشنامه را هم در نظر گرفته ایم.
بیارم به صدلک کالا می شویم.
با ما باشید. گفته می شود برق یک منبع حیاتی است، اما بر همگان لازم است تا استفاده از برق را بهتر بدانند، زیرا با استفاده مناسب برق هم برای خود شرکت برق و هم برای هموطنان ضرر نمی رسد. گزارش مفصلی درباره ارزش برق و استفاده آن تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شماری از باشنده های افغانستان به خصوص شهریان کابل با فرارسیدن فصل سرما از پرچاوی های برق در مناطقشان شاکیند و میگویند به خاطر گرم کردن خانه، آب و پخت و پز و دیگر امکانات مجبورند بیشتر از برق استفاده کنند. اما به گفته مسئولان شرکت برشنا، هرگاه مردم در مصرف برق از احتیاط کار نگیرند، پرچاوی ها در پروگرام توزیع برق به شهروندان کابل در فصل زمستان افزایش خواهد یافت. به گفته آنان رفع پرچاوی ها بستگی به همکاری مردم شهر کابل دارد، زیرا آنها می توانند با کم کردن مصرف برق در ساعات شام و اول صبح جلوی پرچوی ها را بگیرند. خانم زهرا باشنده یک کارته نو کابل میگوید برق در منطقه شان خیلی ضعیف و آن هم از طرف شب پرچاو می شود.
زیاد مشکل است که نباشه برق، باز خصوصا که میمان مصرف شب باشه بیخی دیگه جنجال زیاد است. چراغش صرف این روشنی دیگه تلویزیون خاموش باشه باز دیگه خیاطم نگرفته باشه خیاط میگیره. از طرفش رو سکس نمیشه باز طرفش کلگی جمع میشه برق نمیشه خستگی خاص دیگه نمیتونیم از اول کس خبر شیم با درس اولاد رسیدگی کنه. مثلا وقت می خبره شش بجی رو خاطر می باید از بشنویم مگه ممکن برق نباشه تیر میشه.
نجلا آریوبوال کارمند یکی از اداره های دولتی در مورد اهمیت برق در زندگی انسان ها توضیح داده گفت آنچنانه که زمین به آفتاب ضرورت دارد در شرایط کنونی برق هم به انسان ها ارزش دارد.
با وجود از اینکه از آن چراغی که باش استفاده میکنیم اما روشنی برق یک روشنی خاصی است که به هیچ چیز نمیتونیم رو تشبیه کنیم. جنراتورایی که نصب میکنن باید با ولتاژ بلند باشه که حداقل بتونه امو یک ترانسفورمر 500 خانه را به شکل درستش با مو ولتاژ بالا برق برسانه. وقتی که اینا وسایل با مقاومت پایین میخرن طبعا یا ترانسفورمر میسازه یا لاینای هوایی میسازه یا کیبل میسازه.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در بیشتر ولایات برق وجود دارد و مردم میتوانند از برق استفاده کنند. اما جهان میر باشنده ولایت پروان گفت که در ولسوالیشان برق وجود ندارد و آنان نمیتوانند از امکانات برقی استفاده کنند.
امیان قریه ما بیخی بی برق است، نه پایه رفته نه وجه برق رفته نه ترانسفورمر ما را هیچ چیز هم نیست. یک بوتوان مردم با زغال و قالات بوتو میکنه برق نیست بیخی با تکلیف. گرم کردن خانه خو بخاریستان نو صندلی میمانند ما مردم رواج داریم صندلی میمانیم تکدان است وجه در تندور زمینی دیگه بگویم تندور گیلی مردم سر از نانا پخته میکنه. بداله یک چارجر نیست چاشک میکنه بیتری موبایل بیتری میخرن باز وجه کتش بیخی با تکلیف است که مردم در ماتو رسیده بیخی قمر مصنوی رسیده از ما مردم برق نیست.
بنابر اظهارات خانم پروین سروری باشنده شهر کابل آنها خیلی کم از برق استفاده میکنند زیرا او به خاطر گرم کردن آب اکثرا از سماوار استفاده میکند.
حال ما خودم شخصا وقت کالاشویی سرجانشی روز جمعه سماوار روشن میکنم. نمیخوام که مثلا از بالا استفاده کنم از برق استفاده کنم برازی که هر فامیل یک 4 نفر 5 نفر در مجموع فامیلش میباشه این 4 نفر 5 نفر سرجانششتن این سر برق بسیار فشار میه. از سماوار استفاده میکنیم چوب است سرجانششتن مثلا کالاشی نمیخوام که از برق استفاده کنم. همین که چراغ خانه مو روشن باشه بهتر نعمت است. اگر دو تلویزیون باشه نمیخوام دیگه روشن باشه. باور کنید که ما خودم چراغ آشپزخانه شما واجد میرم گلش میکنم صرف در خانه به خاطر چای دم کردن از آب گرمی استفاده میشه نگاه به خاطر شنیدن خبرها خط میست که آدم با دست تلویزیون استفاده شود مجبورم متکنند لباس شما بریزه نمیشه.
خانم سروری این را هم گفت خانواده هایی که در مکرویان ها زندگی میکنند و نمیتوانند از چوب و دیگر امکانات کار بگیرند آنان مجبورند که اکثرا از برق استفاده کنند. با گفته خانم سروری در بعضی اولی ها چندین خانواده یک جا زندگی میکنند که در این میان کسی برق کمتر و کسی زیادتر استفاده میکند اما زمان تحویلی پول باید همگیشان یکسان پول تادیه کنند.
مثال در یک بلاک 3-4 فامیل است درست است میتراشن علایده است من تا وقت کیلووات برق اندازه بالا شوه اما اضافگی سر امیر خانه تقسیم میشه. مثلا من برق کم مثلا میکنم فامیل دیگه اضافه اما اضافه از کیلووات میشه تقسیم سر من میشه ضرر من میبینم.
از سوی دیگر خانم آریوبوال از بعضی کارمندان که کتابچه‌های برق را ملاحظه می‌کنند شکایت کرده گفت این افراد حین ملاحظه کتابچه‌های برق دقت نکرده پول را دوچند می‌رسانند.
بعضی وقتا اشخاص فنی که میان میترخانی میکنن اینا هم غلط میکنن. فامیلی که من خودم مشناسم امرایشان معرفت دارم اینا فقط یک گروپ تلویزیون حتی برق دالیز خدا قدر استفاده نمیکنن. شما باور کنین یک بار 5000 پبل برشون آمده بود. وقتی که مراجعه کردن گفتن اشتباه شده از دو ماه پیشتر ما گفتیم نرسیده دی بل برتون رساندیم که نمی یک نوع خساری بسیار انگفتی بود برای این فامیل بیچاره. یک نفر که 6000 ماش داشته باشه 5000 بل برق بپردازه 1000 مصارف خانیش نمیشه.
قرار معلومات شرکت برشنا در حال حاضر حدود 700 الی 800 میگاوات برق تولیدی در تمام کشور وجود دارد در حالی که افغانستان به 7500 میگاوات برق نیاز دارد که با گفته این شرکت به خاطر افزایش برق بعضی سکتورهای خصوصی هم اجازه یافت تا در حصه تولید برق سرمایه گذاری نمایند. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا برق افغانستان گفت چون در موسم زمستان اکثرا خانواده ها از برق بیشتر استفاده می کنند، آنان مجبور هستند که پرچوی های کوتاه مدت را در نقاط مختلف شهر کابل در نظر بگیرند.
بدون دیزل جنراتورهای ما مجموعا در حدود 700 تا 800 مگاوات برق ما داریم، در حالی که هم افغانستان به حدود 7500 مگاوات برق ضرورت داره. بیشترین برق از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان وارد میشه. در بخش تولید کار جدی صورت نگرفته. امروز کلید و یا فیوز برق در جیب کسی دیگه است. اگر هرگاه پولی برش نرسه، در همان لحظه او کلید پایین میاد. خوشبختانه در بخشای سولر 3-4 کمپانی هستن که در کندهار، در مزار، حکومت جواز گرفتن و کار خود را آغاز کردند. در زمستان ها از مصرف برق بی جا جلوگیری کنند، به خاطر تسخین نمودن خانه های خود، به خاطر گرم نمودن بایلر های خود، از برق در وقت پیک استفاده نکنند. ان شاء الله که ما پرچوی های بیشتر داشته نیم باشیم.
آقای توحیدی از شهروندان کابل خواسته میگوید استفاده بیشتر از برق نقص و تاوان برای خود آنها میرساند.
اگر ما در کابل تنها ببینیم در حدود شاید 5 میلیون نفر زندگی میکنند. اگر ما اینو تقسیم 5 کنیم حداقل 1 میلیون یا 1.5 میلیون خانه است. در 2 میلیون خانه که در هر خانه 3 گروپ باشد، در حدود 6 میلیون گروپ میشه تنها. همچنان تلویزیون اگر باز ما 6 میلیون بخاری را روشن کنیم، این بسیار غیر منصفانه است. وقتی پیک ما ساعت 5 تا 9 شب است و از طرف صبح 6 صبح الا 8 صبح است و اگر اینا از این استفاده نکنن، شاید پرچم ما در حدود 5% باشه که در طول روز حداقل شاید به خاطر 15-20 دقیقه بره که او محسوس نمیشه.
اما برخی شهروندان دیگر کابل میگویند استفاده از یکی دو چراغ برای روشن ساختن خانه و یک تلویزیون آنقدر فشار زیاد بالای برق نمیآید، مثل اینکه افراد زورمند و بلندپایه دولتی و یا هم خود ادارات دولتی به شکل بی‌رحمانه از برق استفاده میکنند. احمد فرید باشنده کوته سنگی کابل در این مورد:
اکثر همه زورمندان کسایی هستند که در دست دولت هستند، با استفاده از همه قدرت دولت، همه سرمایه دولت که خود همه انرژی برق است به مصرف میرسانند و دلش برای شرکت برشنا تحویل نمیکنند. یکر کندشان، یکر اخچال، یکر اوتو هم سالم یزو و زیاد تجهیزات دیگری هستند که انرژی برق به گونه گزاف مصرف میرسانند. در بعض ادارات دولتی اگر ما بریم ببینیم انرژی برق به قسم مصرف میشه که گویا مفت آمده برشون، در صورتی از اینکه انرژی را ما خریداری میکنیم، پول همه دولت ما به مصرف میرسه. اما مردم عادی و مردم غریب ما اگر انرژی برق به شکل کافی در دسترسشون قرار بگیره، پول از این را ندارن که تجهیزات برقی را بخرن استفاده با ما اندازه توانشون یک چراغ، یک تلویزیون، حد اکثرش اگر بگیریم یک آب جوشی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در نمایشنامه این هفته در مورد مادران صحبت شده است که با اطفالشان رفتار و برخورد خشونت آمیز دارند.
سمیر، او سمیر، او بچه کجاستی؟ چی میکنی؟ بیارم او سطلک کلام میشویا.
مادری سطل کلام است، گرنگ است، مارده هم نمیتونم.
اینه بابا سطلک او خلا شد، نمیبینی؟
من نمیتونم، من سطیر خودم میکنم، من بچی.
خب، باش که من بیایم دجانت، مکدت کار دارم. ایش خدا، نمیفهم که دستم چی شده که قدر زیاد درد داره.
خوب است که درد میکنه، بسیار خوب است.
وی چرا اوتر میگی او خور؟ ایچی گپ است که میزنی؟
او زدن بود کپاچگه که تکریه
او خور، اقه بیگفتی منه میکنه که توبه، هر کاره که برش میگم نمیکنه و باز او نمیبینی شوخیشه که چطور بجان رسانده و دیوانیم کده دیوانه.
باز آدم عمد طفله میزنه، با گپ فامانش، با گپ، نه با زدن، با زدن نمیشه.
یا چی شدن؟ پروین شدن؟
یه نبو بابی سمیر اینجا هستیم، بیا در این خانه.
سلام علیکم.
سلام بیدر جان، خوب هستیم؟
چطور هستیم؟ خوب هستیم؟ او مادر سمیر، این بچه باز چرا در کوچه شیشته و گریا میکنه؟
بیالا گردست این بچه کم مانده دیوانه شوام، نمیفهمم چی کنم.
چرا باز چی گپ شده؟ هر روز کتم این بچه در جنگ هستی، آخه چرا؟
از برای خدا آخه امروز کالاشویی میکردم و گفتمش که همون سر زبه بر، میگه که برو زورم نمیرسه. رفت قرار در ساتوری خود شد، هرچی که سر و صدا میکنم هیچ گپ من نمیکنم، او تیره خودم میاره.
ای نه او مادر سمیر، آخر خودت فکر کو کی سطل ما چقدر کلان است. این بچه را عیبی میسازه به خدا، امی سطل این تفلک ورداشته میتونه بگونی؟
آله خو یک گپش نیست که من بگویم، هروز این همه قسم یک گپ نوه میکشه که بگویمش میگه این کارو نمیکنم، اون کارو نمیکنم. خیلی چطور کنم؟
خیر است، هر وقت که ما آمدم هر کاری که بود برای ما بگو که من انجام بتم. او بیچاره طفله قایق کارهای ثقیله کده میتونه اوزن باخر اولاد ماست. او بیچاره از ترس تو در پشت دروازه شیشته و گریه میکنه.
اگر تو را به ناز و نوازش بگویی که بچه قندم این کارا که بکو یا این چیزا برام بیار یا این چیزا برام ببر، او با بسیار خوبی همه کارایت میکنه جان خوار.
ای بیبی خوارو، امی اجمل بیادرزاده ما خود دیدی نه؟
آ چرا ندیدم؟
او کت سمیر بچه ما همسن و همسال هستن.
باز چرا سمیر از او کده خود معلوم میشن؟
ای نه، خوب شد که خودت یاداوری کردی. امی لط و کوب کدن اینمی مادرش از دگه کو بیچاره ایک قلاغه رو خورد مانده که ایران بانی.
اوف چی بگویم بیادر، راست میگی. من زیاد دیدم پدرهای مادرهای ظالمه که دگپای بسیار خورد ریزه طفلشانه میزنن و لط میکنن. باز طفلای بیچاره از ترس پدر و مادر خود در کوچه میرن، اون وقت خود تا شامونه اونجا تیر میکنن. باز همین فامیلایشان هم اید در قصه شان نیست که از اون طفلو چی جور خواد شد.
اخوار من که هر روز در خانه میایم هیچ مشوخیش تابال ندیدم. کت من میشینه و یکان قصه که کاره میکنه یا ساعت خود خودش تیر میکنه. دیگه به خدا چی بگویم، خدا مادرش انصاف بده.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ جانتان جور است؟ صحتتان خوب است؟ دیگه چطور هستین؟ با امیدی که جور و سرحال باشین، سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک خبر عاجل میشنویم.
سلام، توجه کنین به خبر که همین لحظه با آرنج آژانس بی‌خبر رسیده است. یک نفر که از گفتن نامش خودداری کرده در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرده است که میخواهد در یکی از مسابقات دوش 200 کیلومتر شرکت کند و قول داده است که مدال طلا را از آن خود میکند. این کاروای تعجب همه را برانگیخته است. مردم میگویند که وای نه ورزشکار است و نه هم تمرین دوش را دارد. چگونه میتواند در مسابقه 200 کیلومتر مدال طلا را از آن خود کند؟ و سوالی شده وای همین لحظه در بین تلفن است و ما از ایشان میپرسیم که وای چطور حاضر شده است که در چنین یک مسابقه مهم شرکت کند. آقای نقطه نقطه که از گفتن نامتان خودداری کردین، میشه بگوین که شما چطور میتونین این مسابقه را ببرین و مدال طلا را از آن خود کنین در حالی که نه ورزشکار هستین و نه دیگه و نه دیگه؟
اطور از همشیده شما یک دفعه به ادارات دولتی سر بزنین، بازو وقت میفهمین که ما چطور ورزشکار دوش شدیم. اصل گپی است که در یکی از ادارات دولتی کار بنده بند بود، کار بود که در دو امضا خلاص میشد، اما من ایک قدواندن که شش ماه پوره از این دفتر به این دفتر، از این ریاست به این ریاست، از این وزارت به این وزارت، از این مدیریت به این مدیریت، از این شعبه به این شعبه، من ایک قدواندن کار بیش ما کوک شدیم و اثر به خود میدم. و از این خاطر خواستم وقت خود فکر کردم که چرا در یک مسابقه دوش شرکت نکنم که کپ و مدال نگیرم.
ببخشین گفتین ما چی شدیم؟
کوک شدیم بخی.
کوک شدین، بسیار خوب، تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک مشاعره قلمتراشی آماده نشر است که شاعران و نیمچه شاعران کشور مثل سیاست مدارا دست به دست هم داده ولی سیاست نمی کنن و شعر می خوانن. بشنوین؟
برنامه مربای مارج، قلم بکلکان گرامی، ادیب دوستان عزیز و شاعر و نیمچه شاعران گرامی به محفل مشاعره مربای مارج خوش آمدین.
زنده باشید.
مشاعره ای هفته که به مصرف دلاری انجمن قلم تراش دایر شده، شاعران زیاد شعر خواهند گفت. مشاعره را شروع میکنیم بخیر. در شروع مشاعره از کلاپیک ترافیک زاده خواهش میکنیم که شعر خدا بخوانن.
تشکر. زنده باشید. منم مردی که نامم هست ترافیک. منم مردی که نامم هست ترافیک، به دستم چمچه و بر سر کلاهی پیک.
چیز ظرافته؟
حقی خود میگیرم در روز روشن، کمر دبل میسازم کمر باری.
بسیار خوبیش، بسیار خوبیش. خوب دوستان عزیز، آله قماندان صاحب بدخور میایه و شعر خودم میخونه. البته که ورخطا نشین، آله قماندان صاحب به جای سلا قلم گرفته. با افتخارش کم بزنید.
تشکر از احساساتتان. منم قماندان این مرز بوم،
بیشک
که هستم در نهان یک آدم شوم.
بله دقیق.
نمی خواهم آبادی به این سامان، نمی خواهم آبادی به این سامان. خوشم آید که راکت می زنم دوم دوم دوم.
هرچند شعر قماندان صاحب بوی باروت و تفنگ داشت، خب به هر حال از ایشان تشکر میکنیم. آل از خانم گلبیبی خواهش میکنیم که شعر خود بخوانند. البته ایشان یکشنگ دکتر هم هستند. بله، با افتخارش کم بذارین دوستای عزیز.
منم دکتر.
های
مریض رو معاینه کردم من سراسر.
به
گرفتم فیز از بین جیبش، گرفتم فیز از بین جیبش، روانش کردم باز به بستر.
بسیار مقبول. و حالی یعنی امی لحظه از استاد رشوت خورسیب میخواییم که شعر خدا بخونه. استاد خدا شعور بدین. نه
سلام علیکم، بایجازه دارم. رشوت بگیر که صاحب یک اپارتمان شوی. رشوت بگیر که صاحب یک اپارتمان شوی. با اعتبار و عزت و نام و نشان شوی. تا فرصت است چاره بیندیش و کار کن. روزی رسد خوبتر از دیگران شوی.
بسیار خوب، نام خدا ماشاءالله. به هر صورت دوستای عزیز، آل دیگه از شاعر خوشکلام، انجر طلایی و صاحب نام و نشان، آقای پروفیسور اجمدان صاحب میخواییم که شعر خلا بخوانن.
بخوانن
پروفیسور صاحب. یاهو
انتظار بدیم.
ترافیک جان خسته. ترافیک جان خسته. در گل سود در چارایی نشسته. تونس گیر کده در سر چارا. تونس گیر کده در سر چارا. مچم که از تونس باز چی گرفته و چی ده.
اکسد افغانی خواسته دیگه چیز خواسته.
بسیار علا. خیلی خوب و زیبا سرودین. خوب دیگه از تمام شاعرانه که در این مشاعره شرکت کرده بودن یک بوجی تشکر میکنیم و از تمامشان میخواییم که در اتاق دیگه تشریف برده و یک ذره نانی که اموجه تیار کردن اونه نوش جان کنن. فکرتان باشه که سر نان جنگ نکنین. نان زیاد پخته شده و ایچ کس هم گشنه نمیمونه. فهمیدین؟ زیاد است.
شنونده عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک آدم شل نجات بده. بشنوین.
اوه ستار خان، السلام علیکم آقا.
و علیکم السلام جمال جان. خانه خیرتی است جان جون، است اولادات خوب است، متعلقین متعلقات کلیت خوب است.
زنده باشی جان بدر، خودت خوب هستی؟
بخیر باشی، بخیر باشی. سر روی چی میگه او آدم؟ از بین کدام کت خاک و نبر آمدی چه بلا؟
نه ستار خان، ایتو راستی.
من فهمیدم که چرا ایتو خاک پر هستی. من فهمیدم دمو گل هوا. من فهمیدم.
چی فهمیدی ستار خان؟ باش که برات بگویم که کجا رفتم.
من فهمیدم حتماً در چروالی کدام کار پیدا کردی چطور؟
نه او گب نیست، گب پتر است.
خیلی حتماً کدام جای خاکپون جارو کردی چطور؟
ای بابا نه ستار خان، من کجا و جارو کجا؟
من فهمیدم حتماً از چروالی زمین ممین گرفتی و خانه جور میکنی و از ما پت میکنی. جوال مرگی من گیرت کدام. راست بگو که در کجا خانه جور میکنی؟ اگه جایش خوبش باشه بله، ما هم یک نمره بگید که خانه ندارم، خدا و راضی خانه ندارم.
ای نه او ستار خان، خانه چی و کارش چی؟ در کابل که زمین مانده که چرواله او را به مردم توزیع کنه؟ کل زمین های کابل غاصبین غصب کردن. اگه زمین هم مانده باشه باز ما غریبا را چرواله که زمین میتونم رفته بوده
که خیلیت من که تو اشتکا خواب بازی کردی که تو خواب پر شدی.
نه او بیادر، من در نظرت کدوم مشتوب میایی بیاد
خیلیت من کدوم موتر شیشه سیای بینمبر پلید سرت خاک سرک باد کده چطور؟
نه ستار جان، چی اشتباه کده روان هستی؟
خیلیت من مامور آرشیف شدی و دوسیار تا و بالا کدی که تو خاک بر شدی چطور؟
یارا ستار خان مانده نیوالای ما نیستی. ما مردم اکی ما امور آرشیف میگرم.
از ما پت نکو. خیلیت من یا پولیس شدی یا ترافیک تو خاک بلستی. بگو کدام شد شدی؟
گوش کو گف مرا، ای چیزایی را که تو میگی هیچ کدامش نشده ما نخود.
چرا تو خاک بلستی؟ جانه بیادم امیره زوده کده برم بگو.
او بدر قندم، تو خو مرا به گب زدن با ایت نزاکت ها اجتماعی را مراحت نمی کنی عزیز دل. من از دست بیکاری خسته بودم، گفتم بیا که یک چکر بیرون برایم که دقیقتم برایم. باز رفتم در یک پارک، اون وقتی که در پارک یک چند دقیقه قدم زدم به جایی که هوای آزاد تنفس کنم، سر روی من از خواب پر شد.
مربای مرچرک نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
تا هفته دیگه خدا حافظ.
از میان عشقا خندیدن می آید کسه، خواب بیداری ما را دیدن می آید کسه.
ای وطندار عزیز، ایستم یار عزیز،
دوستی تو هم وطن، یار خود یار وطن، از میانه آینه میرسی همراه من. یار خود یار وطن، دوستی تو هم وطن،
از میانه عشقا خمیده که آید کسه،
دیت رو اصل دست در دست غزل، میرسد از باغ بالا مهربانی در بغل. سیمهای خاردار و سنگهای سرخ را، دم بدم از راه ما برچیده می آید کسی.
ای وطن دار عزیز، کیستم یار عزیز،
دوستی تو هم وطن، یار خود یار وطن.